1887 روز رو پشت سر بگذارونیم.
درست. خب جناب سرنگ، به هر حال ما در 8 سال دفاع مقدس نقاط کلیدی بسیار زیادی داشتیم و به هر حال نقاط عطفی در این 8 سال دفاع مقدس بوده. از نظر شما، کسی که حالا هم در جبهه ها حضور داشتید و هم در این زمینه تحقیق و پژوهش های فراوانی داشتید، چند تا از این نقاط عطف رو برای ما یادآوری بفرمایید که ما در چه مراحلی و در چه جاهایی از این 8 سال دفاع مقدس قدرتمندتر از مواقع دیگر ظاهر شدیم؟
یک واقعیتی رو باید بنده نظر داشته باشیم. ما در مقابل 37 کشور که حمایت میکردن از رژیم بعثی قرار گرفته بودیم.
بله.
شرایطی که در انتهای جنگ طبق آمار مستندی که هست 44 کشور جنس داده بودن به رژیم بعثی و ما از 44 کشور غنیمت گرفته بودیم.
بله.
از 18 کشور تبعیت‌های مختلف ما اسیر گرفته بودیم. نشون دهنده یک جنگ جهانی سوم پنهانی بود که در مقابل یک نظام اومده بودن، فقط میگفتن انقلاب اسلامی نباش، نظامی مثل جمهوری اسلامی تو منطقه نباید پا بگیره. شما میبینید دقیقا شرایطی رو که برای به اصطلاح اشغال مناطقی در غرب آسیا داشتن در دهه به اصطلاح بعد از جنگ جهانی دوم، مجددا میخواستن تحت عنوان خاورمیانه بزرگ توی منطقه پیاده بکنن.
بله.
جمهوری اسلامی رو به 5 منطقه تقسیم بکنن، کشورهای همجوار رو همینطور. یه نقشه عامی بودش که به اصطلاح به قول خودشون میخواستن که تفکیک این مناطق به نفعشون بود، قدرت‌های کوچیکی باشن، وابسته باشن و یک بلایی که سر فلسطین آوردن سر منطقه هم دوباره آورده بشه. بعد بودیم متاسفانه 30 سال بعد از جنگ تحمیلی شرایطی رو توی عراق و سوریه پیاده کردن که مجدداً میخواستن به این همچین اهدافی دست پیدا بکنن، که باز هم خوشبختانه هوشیاری و حضور نیروهای مقاومت منطقه و با همت جمهوری اسلامی نذاشتیم اینها به هدفشون برسن.
درست.
یه الگوی رو ما داشتیم از الگوی به اصطلاح مقاومت، یعنی دقیقاً ما میبینیم اون الگویی که در تاریخ و صدر اسلام بود نمادی شده بود برای رزمندگان ما در ابتدای دفاع مقدسمون، و بعد دقیقاً با یه حالت به اصطلاح حسرت و قبطه برای نسل سوم و چهارم ما تو دهه 80 و 90 تکرار شد که ما تو دفاع مقدس نبودیم، ای کاش شرایطی پیش می اومد که بتونیم توانایی خودمون رو، غیرت خودمون رو، هوشیاری و آگاهی و شعورمون رو تو منطقه باز بتونیم تجلی بدیم. و ما میبینیم که در مدافعین حرم ما بچه‌های دهه 70 ما میان تو میدون.
بله.
و دقیقاً این شرایط و این اقتدار و حماسه رو رقم میزنن.
درسته. بله. خب جناب سرهنگ، عرض کردم خدمتون، به هر حال ما در طول 8 سال دفاع مقدس عملیات‌های مختلفی انجام شده و خب پیروزی‌هایی هم داشتیم در جبهه‌های مختلف، حالا یکیش به طور مشخص آزادسازی خرمشهر بود. خاطرات شما از این روزها و از این 8 سال دفاع مقدس در جبهه‌هایی که حضور داشتید و فعالیت‌هایی که داشتید برای ما بفرمایید.
مطلب مناسبی رو اشاره فرمودید، امروز سالگرد عملیات سامن الائمه هست، یعنی آزادسازی حصر آبادان.
بله بله.
خوشبختانه در طی 48 ساعت این عملیات با موفقیت به انجام رسید. آبادانی که 330 درجه تحت محاصره قرار گرفته بود و به فاصله 18-19 ماه بعد ما خرمشهر را آزاد کردیم. تو عملیات بزرگ بیت المقدس به بیش از 18 هزار اسیر گرفتیم.
بله.
اون نشون دهنده این هستش که یک اصحابی، یک افرادی با یک قابلیت‌های خاصی که برای دنیا زبان زد بود، که میگفتن چطوری جمهوری اسلامی فرمانده لشکراش زیر 30 سال هستن، با چه توانایی وقتی یک درجه دار عالی رتبه بعثی رو اسیر کرده بودن شونش میلرزید، میگفتن چرا اینقدر ناراحتی، میگفت من 14-15 سال دورهای تخصصی نظامی رو طی کردم، این نوجوانای شما، این بچهای شما اومدن ما رو اسیرمون کردن.
بله.
و حتی یکیشون با تمسخر به یکی از این اسرای ما گفته بود که تو ایام اسارت رهبرتون سن سربازی رو پایین آورده، 16-17 ساله ها میان جبهه. این جوان ما خیلی قشنگ جواب داد، گفته او نه، سن عاشقی رو پایین آورده.
عجب.
80-90% بچهای ما اصلا جمارون نرفته بودن، امامو ندیده بودن. ولی شما میبینید که با زیر 25 سال با زیر 20 سال بچه ها حضور پیدا میکنن، اقتدار به خرج میدن و این حضورشون هم حضور با شعور هست. وقتی یه رزمنده‌ای رو ما پیدا میکنیم در مسیر تاریکی شب، بچه ها میبینن تو گلوش گل فرو کرده، بعد میرن جلوتر میبینن که میگه کاش میتونستم برم جلو، پاهاشو چرا قوه میندازم، میبینن قطع شده. این به خاطری که ناله نکنه، روحیه بچه ها هم رزماشو ضعیف نکنه، تو دهانش گل فرو میکنه. این تربیت رو این شعور، اون رزمنده آبادانی ما تناب انداخته بود گردنش، به یه پلیت بسته بود، دوتا مجروح رو انداخته بود رو این، چون امکانات نبود، از زیر آتش نجات داده بود. وقتی رسید اورژانس زیر لباسش قرمز شده، پرستارا اومدن نگاه کردن، این تناب گلوش رو پاره کرده. کار یه آمبولانس رو با یه تیکه حلب و یه تیکه تناب انجام داده بود، دوتا مجروح رو نجات داده بود آورد طرف اورژانس. خب اینا از کجا آموزش پیدا کردن؟ این غیرت و این شعور و این حماسه رو از کجا یاد گرفتن؟
بله، همونطور که شما میشاره فرمودید، واقعا همون عشق است و عاشقی است. ما هم در کرانه عاشقی به همین موارد میپردازیم. خیلی متشکرم جام سرنگ. اگر مطلب دیگری هست که لازم میدونید که ما بشنویم از خاطراتتون و از توضیحاتی که دارید، ممنون میشیم.
یه تعبیر جالبی هست که رهبر انقلاب هم دو سه بار تکیه کردن و تاکید داشتن رو صحبتاشون، که از خود شهید چیتسازیان عنوان میکنن که اگر قرار از سیمخاردار دشمن رد بشید، باید اول رو سیمخاردار نفس خودتون پا بگذارید.
بله.
فرماندهی که در مقابل نیروهای خودش آنقدر تواضع داشت که شبانه چراغهای محیط رو خاموش میکرد و میومد سرویسهای بهداشتی رو تمیز میکرد، کفش بچه ها رو باکس میزد، لباساشون رو میشد، این نشوندهنده چی هست؟ نشوندهنده یک از خودگذشتگی و پاروی نفس گذاشتن ها هست.
بله.
رزمنده‌ای که اونقدر همت داره که 55 روز روی یک دکل با یه قمقمه و یه بیسیم میره گلای دشمن رو در 12 کیلومتری پشت خط میگیره که خیلی از فرماندهان هم حتی خبر نداشتن، نشوندهنده یک ایثار و یک وابستگی به اعتقاد و باورشون هست که طاقت میارن. شما ببینید 6410 روز یک خلبان رشید ما زندانهای انفرادی بعثیین رو تحمل میکنه و با افتخار کوتاه نمیاد، اقتدار برمیگرده، میشه حسین لشکری ما.
بله.
جانبازی که الان باش مصاحبه میکنن میگن حال و روزت چطوره، میگه 35 سال در اثر موج انفجار نتونستم بخوابم، ولی حاضرم با اقتدار هنوز تو صحنه‌های دفاع از نظام حضور پیدا بکنم. اینا بهترین الگوهایی هستن که نسل امروز ما میتونه اینا رو با افتخار بگه که ما کسایی داشتیم که تو صحنه ها اینطوری حضور پیدا میکردن. ما رو از چی دارین میترسونید؟
درسته.
و اون چیزی که پشت آمریکا و اسرائیل رو لرزونده مذاکره نیست، مقاومت بچه های ما، حضور اقتدار یه جوون 16-17 ساله ما میگه من نمیرم با رزم با به اصطلاح با یک ورزشکار اسرائیلی هم گروه بشن رقابت بکنم. اصلا ما اینا رو به رسمیت نمیشناسیم. این تا یه الگوی پر اقتدار و حیدتی از بچه های رزمنده نداشته باشه، دستاوردهای اوناست دیگه. مصطفی احمدی روشن ما مگه چند سالش بود؟ زیر 40 سال بوده شهادت رسوندنش. همرزمش میگفت 500,000 کیلومتر ایشون رفت آمد مأموریتی داشت. اینقدر تعهد و اینقدر حضور در صحنه. خوشبختانه الحمدلله ما الگوی زیادی داریم. شما فقط آمار رو بررسی بکنید، همش برای ما گویا این هستش که مردم ما تو صحنه بودن، ملت کنار نظام و رهبرشون بودن، نه فقط یه تیپ خاص نیروهای مسلح. 36,000 دانش آموز، 7,000 زن و دختر شهید، 12,000 کارمند، دانشجو، کشاورز، دکتر، کارگر، مغازه‌دار، دست به دست هم دیگه دادن با غیرت، گفتن هیهات من نزله‌ای که گفتیم الان روزشه که باید. من کپی کارنامه شهید احدی رو دارم، رتبه 1 کنکور دانشگاه های تهران. خیلیه. خب الان دانشگاه ما اونجاست، باز مدرک پیدا میشه. بچه ها گفتن میدونی چه سرقفلی داره رشته؟ گفت نه الان فعلا وقتشه که ما بریم حرف امامو گوش بکنیم.
بسیار خوب، خیلی خیلی متشکرم جناب سرهنگ خیرالامور، انشالله که موفق و معید باشید. سپاسگزارم که در این گفتگو شرکت کردید.
تشکر میکنم از توجهتون، امیدواریم که انشالله امانتدارای خوبی باشیم از این میراث گرانقدری که
انشالله
با هوشیاری هوشمندانه و با شعور به دست ما سپردن.
انشالله خیلی متشکرم، شبتون بخیر،
موفق باشید عزیزم.
هنوز دشت از آن التهاب خونین است، ز کفران همه تیغ آفتاب خونین است. هنوز زیر سم قیرگون شب هر سو فتاد نعش یکی ما تاب خونین است. صدای آتش کودکان چو مرغانی است که میرسند به دریا و آب خونین است. کدام تیغ به پیشانیت نشسته ای مرد که تا هنوز رخ آفتاب خونین است. خدا که خواست تو را فرصت پریدن داد، اگر چه بالت از این انتخاب خونین است. خب دوستان عزیز، اجازه بفرمایید که بریم سراغ بخش شنیدنی جنگ به روایت قلم با اجرا و گفتگوی همکار بسیار عزیز و ارجمندم شهاب دارابیان. جناب دارابیان سلام عرض میکنم، شب شما بخیر، خوش آمدید.
برفر خون که نشستیم خدا رزاق بود، به نام خداوند بخشنده و مهربان. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما استاد خضری، همچنین خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. امیدوارم از هر کجای ایران عزیز که صدای ما رو میشنون صحیح و سلامت باشن. ایام رو هم به شما و همه شنوندگان عزیز تسلیت هست.
سپاسگزارم. خب آقای دارابیان، هر شب در کرانه عاشقی شما گفتگو داشتید با بزرگانی که در عرصه ادبیات، حالا شعر و داستان کوتاه دفاع مقدس قلم زدن و بسیار هم شنیدنی است این بخش. امشب هم در خدمتون هستیم و به اتفاق جنگ به روایت قلم رو میشنویم.
عزیزی دوباره سفر کرد و رفت، تن آهنین را سپر کرد و رفت، برای نرفتن دلیلی نداشت، مناجات شب تا سحر کرد و رفت.
راوی خود یک شهید زنده است، تن به شدت آزرده او نتوانست از سرزندگی و بیداری.
شما حماسه سرودید و ما به نام شما فقط ترانه سرودیم، نان در آوردیم، برای اینکه بگوییم با شما بودیم، چقدر از خودمان داستان در آوردیم.
جنگ به روایت قلم.
دیدیم جهان بی تو به بن‌بست رسید، هر قطره به موج‌ها که پیوست رسید. این رود عظیم اربعین تا دریا، با پرچم یا حسین در دست رسید. ساعت 22:45 دقیقه است و ما خوشحالیم که یک شب دیگه در کرانه عاشقی با شما همراه هستیم. رسیدیم به بخش جنگ به روایت قلم. ما هر شب در این بخش صحبت میکنیم در رابطه با ادبیات دفاع مقدس و اوضاعی مختلفش، اوضاع مستندنگاری، داستان و شعر. و امشب هم قراره که با یکی دیگر از بزرگان این حوزه، جناب آقای استاد احمد شاکری، هم کلام بشیم که شب گذشته هم با ایشون هم کلام بودیم. آقای شاکری سلام، وقتتون بخیر، ایام رو تسلیت عرض میکنم خدمتتون. آقای شاکری صدای من رو دارید؟ بله. تا دوستان ارتباط رو مجددن برقرار کنن بگم که ما در بحث جنگ به روایت قلم هر شب داریم صحبت میکنیم در رابطه با ادبیات دفاع مقدس. در شبهای اول صحبت کردیم در مورد ادبیات داستانی، سراغ شعر رفتیم در گام بعدی و به حوزه مستندنگاری پرداختیم. شب گذشته یک گفتگوی رو داشتیم با جناب آقای استاد احمد شاکری و صحبت کردیم در رابطه با یکی از موضوعات مهمه حوزه ادبیات دفاع مقدس، مسئله مندی در ادبیات، که موضوع بسیار مهمی هست و اشاره شد به این که معمولا این مسئله مندی باید از سمت دو قشر خاص مطرح بشه. یک قشر مطبوعات و رسانه های ما هستن که میتونن این موضوع رو بپردازن، که باز هم اشاره کردیم متاسفانه طی سالهای گذشته شاید آنطور که باید و شاید این مسئله بندی از سمت رسانه ها مطرح نشده و میتونیم بگیم که گاهی وقتا ما دوچار موضوعات کلیشه‌ای در رسانه و مطبوعات شدیم و همین موضوع باعث شده که ما از اون مسئله مندی که یکی از دغدغه های ادبیاتمون هست دور بشیم. نمیدونم دوستان ارتباط ما با آقای شاکری برقرار هست. آقای شاکری سلام، وقتتون بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت شما جناب آقای داروبیان.
بزرگوارید.
حضور در جلسه و شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو سلام عرض میکنم و عرض تسلیت بزرگوارید. روز اربعین.
بزرگوارید. آقای استاد شاکری، ما دیشب در مورد مسئله مندی در ادبیات دفاع مقدس صحبت کردیم، چالش‌هاشو مطرح کردیم و قرار شد که امشب به ادبیات سیاه دفاع مقدس بپردازیم، موضوعی که شما بارها این موضوع رو مطرح کردین، این محور رو به عنوان یکی از آفت‌های ادبیات دفاع مقدس. و خاطرم هست که چند وقت پیش، یکی دو سال پیش هم بحثش بود که این در قالب یک کتاب منتشر بشه. به کجا رسید؟
بله، البته دغدغه پرداخت به موضوع ادبیات سیاه دغدغه‌ای است که بیش از یک دهه بنده اون رو دنبال کردم، در آثار متعدد پژوهشی و نقد هم منعکس شده که مهمترینش بحث جستار، کتاب جستاری در اصطلاح شناسی و مبانی ادبیات داستانی دفاع مقدس است. اخیراً کتاب مستقلی دقیقاً با همین نام، یعنی مبانی ادبیات سیاه دفاع مقدس، در دست تألیف دارم که انشالله توسط پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی چاپ خواهد شد.
یک توضیحی میدید آقای شاکری، اصلا این ادبیات سیاه چی هست؟ ما به چی میگیم ادبیات سیاه و چرا شما همچین دیدگاهی رو دارید نسبت به حالا اتفاقاتی که تو حوزه ادبیات ما رخ داده؟
بله، عرض به خدمتتون که در حقیقت پرسش از مفاهیم در گذر از تعابیر محقق میشه. یعنی ما یک ماهیتی داریم که حالا میشه اسمهای مختلفی براش گذاشت و این اتفاق هم افتاده. برخی اون رو ادبیات ضد جنگ میدانن، برخی اون رو ادبیات ضد دفاع مقدس میدانن. تعبیری که من سالهاست به کار بردم بحث ادبیات سیاه دفاع مقدس است، فارغ از اصطلاحات که تفاوت‌های مفهومی اندکی با هم دارن و حاکی از تفاوت در مؤلفه ها هستن. یک نکته که به نظرم میرسه برای مخاطبان این برنامه میتونه مفید باشه این است که همونطوری که انقلاب ما برخواسته از اراده مردمی و ماهیت دینی بود،
درسته،
و البته در حوزه ادبیات و حوزه فرهنگ افرادی بودن که با انقلاب همراهی نکردن، به خصوص خاصه در میان نویسندگان دوره پیش از انقلاب که حکومت ادبی به دست وزیر پرچم ادبیات چپ، چپ سوسیالیست و ادبیات غرب لیبرال بود.
بله بله.
خب این طیف که حالا میشه کانونشون رو همون بس مجموعه
کانون نویسنده.
نویسندگان دانست، بله اینها در حقیقت گلوگاه های ادبیات دستشون بود، لذا جریان های ادبی مخالف و معارضی نه تنها با ارزش های انقلاب که با ارزش های دفاع مقدس شکل گرفت. لذا بحث این که ما در حوزه ادبیات دفاع مقدس جریانی داریم که با ارزش ها مبانی و آرمان های دفاع مقدس همسو نیست بلکه معارضه داره، این نکته ایست که جناب آقای داربیان نکته متفقون علیه است، یعنی کسی درباره این تردیدی نداره که چنین جریانی موجود است. اما در مورد این که مؤلفه های این جریان چیست، مراتب این جریان چیست، دستبندی ها و ریز تقسیم بندی هایی که در این زمینه وجود داره چیست، خب این اختلاف نظرهایی هست، مثلا بین احمد محمود، بین اسماعیل فصیح، بین جواد مجابی و افراد دیگری که در این زمین نوشتن و نویسندگان متأخری مثلا آقای مرتضی نابکنار، آقای دهقان، آقای بایرامی، اینها مراتبی وجود داره. به تعبیر آیونی که در حوزه حکمت کار میکنن، این مراتبش مشککه، زو مدارج، زو مراتبه، ضعیف و قوی داره، شدت و ضعف داره. بله، ولی به هر حال همین
این جریان رو حالا شما خودتون چطوری ارزیابی میکنید؟ یعنی اگر بخوایم از ابتدای انقلاب حالا برگردیم یا چند سال قبلش بررسی داشته باشیم، حیات این جریان رو شما چطور ارزیابی میکنید؟ یعنی دوباره با انقلاب اسلامی اینها قدرت گرفتن و چه مسیری رو طی کردن؟
بله، نکته ای که هست، یه نکته همین در حقیقت تاریخ شناسی این جریانه. یعنی ما تو 2 ساعت میتونیم بحث بکنیم، 1 ساعت مؤلفه هاست، یعنی خصوصیاتی که این جریان داره و مؤلفه های دیدگاهی و اعتقادی و ادبی که داره چیست، که بس جریان شناسی است. خب این جریان شناسی هم دقت هایی رو داره. همونطوری که عرض کردم، انقلاب اسلامی در کشور ما به معنای واقعی کلمه دوره جدید برای ادبیات داستانی ما ایجاد کرد.
بزنش.
اگه بخوایم یه تصویر کلی ترسیم بکنیم، این است که نویسندگان پیش از انقلاب با انقلاب و ارزش اون قهر کردند و به تبعی انقلاب رو بایکوت کردند. نمونه ها و مصادیق متعددی وجود داره. یعنی شما از بین نویسندگانی که کلن ادبیات داستانی بزرگسال در تحت سیطره اینها بود، ببینید که در دوران آغازین پس از پیروز انقلاب اسلامی چند اثر راجع به انقلاب دفاع مقدس نوشتن، همه اینها حاکی از این بایکوت هست. بایکوت
ولی از یه جایی به بعد مجبور شدن بپردازن.
بله دقیقاً همینطوره. این بایکوت به چه غرضی است؟ این تصور در این جماعت وجود داشته که خب با این بایکوت عملاً چون انقلاب اسلامی نیروی فعال نداره، نیروی خلاق نویسنده نداره، و لذا وجهه فرهنگی و ادبی و بازتاب ادبی نخواهد داشت و شکست خواهد خورد. دوره ای آغاز شد به خصوص با بروز دفاع مقدس. این دوره هم با نویسندگانی رونق گرفت و شکل گرفت که از کانونهای خون و خطر برخواسته بودن، یعنی یا بسیجی بودن یا سرباز بودن، و در ابتدای امر هم اینها بیش از اینکه داستان نویس باشن روایتگر تجربیات خودشون بودن. اتفاقی که از ابتدای دهه 70 افتاد این بود که تغییراتی در نگرش و در زبان و در بیان نویسندگان دفاع مقدس رخ داد. البته برخی از نویسندگان شبه روشنفکر اینها نوشتن راجع به جنگ، ولی با یه خصوصیت خیلی جالب، و اون خصوصیت جالب و متفاوت این است که چون هیچ کدوم از نویسندگان شناخته شده شبه روشنفکر و حتی کسانی که کمتر شناخته شده
درک نکرده بودن اون.
احسن، یعنی هیچ حضوری در خط مقدم نداشتن، اینها جانباز نداشتن، اینها آزاده نداشتن، لذا اساسا تجربه ای نداشتن که بنویسن، لذا برگ برنده به دست کسانی بود که اینها حاضر بودن در جنگ. اما مجموعه اتفاقاتی افتاد، یعنی این بحثی که من شب گذاشتم خدمتون داشتم که ادبیات وقتی به زیست ادبیات دقت میکنیم، زیست ادبیات تنها متن ادبی نیست، یعنی چه چیزهایی ظهور و بروزش رو ما میتونیم در متن ادبی ببینیم، چگونه جریانها متنها رو میسازن، انسانها رو میسازن، مخاطبها رو هدایت میکنن، اینها خیلی مهمه. جریان‌های ادبی توانستن تأثیرگذار باشن روی برخی از نویسندگانی که جزو نویسندگان انقلاب به حساب می آمدن. لذا شما مع الاسف ادبیات ما شاهد هست خدشکنی ها در نگرش و ارتجاع به ارزش‌های دفاع مقدس توسط کسانی صورت گرفت که خودشون در خط مقدم بودند، برخی از نویسندگان. چرا؟ چون تنها اینها بودند که میتوانستند بگویند که ما بودیم و از چیزی روایت میکنیم که شاهد اون بودیم. البته اضطراری که در دوره دهه 60 وجود داشت بعد از قبول قطعنامه این برداشته شد. البته اینها شعارهای متعددی داشتند. در تحلیل ادبیات دهه 60 این ادبیات رو که ادبیات حماسی بود متهم کردند که ادبیاتی دولتی است، ادبیاتی تبلیغی است، ادبیاتی شعاری است، ادبیاتی تاریخ مصرف دار است و ادبیاتی غیر هنری است. لذا در دهه 70 جریان سیاه نویس زیر یک پرچم جمع شد و اون پرچم این است که با قبول قطعنامه زمان بیان ناگفته‌ها و واقعیت‌ها فرا رسیده. یعنی زیر این پرچمی که به نظر میسه خیلی جذاب هم هست، یعنی ما در دهه 60 به اقتضائاتی چیزهایی رو بیان نمی‌کردیم، حالا باید بیان
بشه.
وقتی به این بیان دقت بکنید به مؤلفه‌هایی می‌رسید که اندکندک دیگه اون روح عملا از این کالبد جدا میشه. این من بخش قبلی برنامه خوب شما رو نگاه میکردم و این عزیزی که از افتخار آفرینان دوران دفاع مقدس بودن دقیقا مؤلفه‌ای که این عزیز میگن حاکی از اون روح معنوی، روح حماسی، روح امیدبخش، روح دینی است. مؤلفه‌هایی که برای عزیز سیاه میشه برشمرد خب خیلی متعدده، یعنی حداقل من در این پژوهش 20 خورده‌ای مؤلف مؤلفه تونستم بر بشمارم. اما در کلیت اگر بخوام یک
به چند تا از حالا اون مشخصاتش میشه اشاره کنیم،
بله دقیقاً اونهایی
که بارستر هستن محسوس هستن.
من میخوام یک دقیقت الگویی بدم به عزیزانی که مخاطب این برنامه هستن. این الگو خیلی میتونه کمک بکنه که ما با هر متن ادبی خاص ادبی دفاع مقدس مواجه بشیم از سه درگاه، از سه منظرگاه میتونیم اون رو قضاوت بکنیم که تعلق به جریان ارزشی دارد یا تعلق به جریان ادبیات سیاه دارد. اون سه درگاه این است که سه تا ملاک رو به صورت توامان مد نظر قرار بدیم. خب میدونید که ادبیات و داستان حکایتگر کنشگری انسانه، همیشه موضوع ادبیات داستانی انسان بوده، در خاطره هم همینطوره. حالا تفاوت خاطره با داستان این است که به تعبیر این تعبیر و تعریف هم تعریف ظریفی است. میگه خاطره روایت از خود توسط خود و برای خود است. اما در بحث ادبیات از خود میتونه متفاوت باشه، توسط خود میتونه متفاوت باشه و برای دیگری است حتما. حالا این سه ملاک چیست؟ این است که وقتی موضوع داستان انسان است، شخصیت در مواجهه با جنگ، در ادبیات جنگ برای چه می جنگد؟ انگیزه ها و اهداف. خب این ریشه در حکمت و معارف دینی هم داره. ما یه حسن فعلی داریم و حسن فاعلی. حسن فاعلی یعنی انگیزه ها چیست؟ ما این روایت رو شنیدیم که انما الاعمال بالنیات، خیلی مهمه که انگیزه فرد چیست. ملاک دوم این است که چگونه می جنگد و ملاک سوم این است که از جنگ چه چیزی نصیبش می شود. پاسخهای ادبیات سیاه به اینها چیست؟ اگر بپرسیم ادبیات سیاه، این سوال از داستانهای سیاه بپرسیم که شخصیت برای چه می جنگد، نوعاً یکی از این پنج پاسخ داره. یک، انگیزه های شخصیت مبهمه، یعنی شخصیت هایی که تو این داستان هستن بعضا خودشون هم نمی دونن در چه اومدن جنگ، ابهامه. نکته دوم این است که به اجبار و اکراه اومدن. شما اگه نگاه کنید انبوهی از آثار داستانی است که حالا اینها یا مثلا به نظام سربازی و خدمت را خوانده شدن،
یعنی از روی اجبار رفتن،
حتی اینو به جبر تاریخی هم میتونید در برخی داستان ها متوجه کنید. سومین این است که اینها به اجبار نیومدن، داوطلبن، اما برای منافع شخصی اومدن. منفعت الهی ندارن، منفعت شخصی دارن، دنبال یه سهمیه ای هستن، دنبال یه چیزی هن اومدن جنگ. پاسخ چهارم این است که اینها داوطلبند، اما داوطلب فریب خوردن، یعنی احسان. یعنی تصویری از جنگ دارن ولی وقتی میان میبینن این تصویر درست نیست. میگن که شعارهای ایدئولوژیک، من که با این موافق نیستم، سخن اونها رو دارم میگم، شعارهای ایدئولوژیک سر ما کلاه گذاشت و از ما سوء استفاده دارن میکنن، فرماندهان فریب خوردیم. و انگیزه پنجم این است که داوطلبند، اما برای یک کنش حسی آمدن، یعنی رفقاشون رفتن تو جنگ، اینا بر رفقاشون دلتنگن، و رفتن اونها در جنگ شرکت بکنن. انگیزه الهی نیست.
اون انگیزه الهی رو کلن حذف
میکنن. یا جنبه عقلانیش خیلی ضعیفه. خب همینطور دیگه، یعنی وقتی کسی کاملا احساسی عمل بکنه، عقلانی عمل، این
از عقل فاصله میگیره، طبیعیه.
اصلا. اما محور دوم، یعنی ملاک دوم، چگونه میجنگد؟ در پاسخ ادبیات سیاه حدود الهی رو در جنگ